الله الرحمن الرحيم. یک حدیث بسیار طولانی تو کتاب کامل الزیارات است، باب 108 به اسم نوادر الزیارات. من دیگه خب خیلی طولانی بخونم و جلسه‌مون خاص به این حدیث بشه، ولی یه بخش خیلی کوتاهی رو انتخاب کردم چون عید الزهرا نزدیک، مناسبت تام داره با این در حقیقت. اونجا بعد از این که مفصل در مورد اون اولین زلمه آل پیغمبر که بحث مطرح میشه خیلی مفصل، بعد اینجا آخرش حالا وسطش فرمان که الا لعنت الله علی الظالمین الذین یصدون عن سبیل الله و یبغونها عوجا و هم بالآخرت کافرون. این آیه آورده میشه وسطه روایه و این چیزه که شما خواستم از این دارم میکنم. بعد فرمان و اول من یحکم فیهم محسن ابن علی یا محسن ابن علی، یعنی درستش محسن ابن علی یا محسن ابن علی، و فی قاتله ثم فی قنفذ. اول کسی که حکم میشه، اول کسانی که حکم میشه در شأن اونا محسن ابن علیه. از دوات عجیبی که جز اولین کسایی که ازش دادخواهی میشه نسبت به اون در قیامت. آره قیامت، نه قیامت ادامت هم داره. ففی قاتله اصلای مرده ها من معلومه این قاتل اصلی، ثم فی قنفذ فیعتیان هوه و صاحبو، این قنفذ اون قاتل ملعون میان آورده میشن، فیزربان بسیات من نار و شلاهای آتشین یکی میزنن که لو وقع صوت منها علی البهاره لغلط من مشرقها الی مغربها. اگر یک، حالا اون دلش سیاد این صوت، یک شلاغ آتشین از اون آتش بر دریاها زده بشه از مشرق تا مغرب زنگی نیست غلیان بکنه. ولو وزعت على جبال الدنيا لذابت حتی تسیر و رمادا فیزربان بها ثم یجس امیر المؤمنین بین یدی الله للخصومه. من اینو نگاه نکردم که یجسو، حالا اینجوری که از قرآن به دست میاد در این معنیش نمیدن، ولی اینجوری که به دست میاد یعنی حضرت امیر میان در حقیقت حالا میشینن حالا به یه حالت خاصی در مقابل خدا برای دادخواهی خصومه. بله بعد ادامه داره دیگه میگه این وسطش مفصله، حدیث 11 هم بود اما از اولش مفصله این فرمان اواخرش. خلاصه نظوره که اون جناب محسنت بن علی و اون قاتل و قنفوز اونا دادخواهی میشن، بعد فی قاتلهی و قنفوز اول من یحکم و فیهم، بعد میان با این وضعیت بلا عذابهایی که بر اینا نازل میشه. تو قبلش هم مطالبی هست که اینو در حقیقت میفهمن. خلاصه اگر بتونید وقت کنید این حدیث رو کامل بخونید خیلی خوبه حدیثش. بله اللهم لعن اولا دائما بلا حق محمد و آخرت آبا الله علا زد. خب بسم الله الرحمن الرحیم. آخرین بحثی که از بحث کلی و جزئی نسبت به فعنی قبل از اینکه وارد بحث اون کلیات خمس بشیم، دو مطلبه. یک مطلبش تذکریم، تذکر بیشین بحث نداره تذکر. یک مطلبش هم تو مطلبی که تذکر اینه که شما فهمت کلیت و جزئی مربوط به معانی میشه، مربوط به الفاظ نمیشه. اگر الفاظ هم شما دیدید مثلا به لفظ داله بر مفهوم کلی میگن کلی، یا به لفظ داله بر مفهوم جزء میگن جزئی، این مجازه. چون اولا بحث ما ادبیات نیست، منطقه. ثانیا اصطلاح کلی و جزئی در مفاهیم، مفاهیم مدالیلن، الفاظی که بر این مفاهیم دلاله میکنن دالن. پس اطلاق اسم مدلول شده بر دال مجازن، یه تسمیه تو دال اسم مدلول میشه مجازی، بالعرض یعنی مجاز. این بحثی نداره تمام. اما مبحثی که یکم توضیح میخواد آخرین بحث، همین بحث وجه تسمیه کلی به کلی و وجه تسمیه جزئی به جزئیه. چرا کلی رو کلی میگن، چرا جزئی رو جزئی میگن؟ اون عملا تو کتاب منطقی نیست، تو متن کتاب منطقی عملا نیست. اگه تو حواشی حاشیه هم هست از همینجا برداشتن. جالبه دیگه این وجه اینجا مطرح شده، خوب طلاق بدونید چرا به کلی کلی میگن. چون کلی و جزئی یک لفظ مرکب هم دیگه، کلی همون کله، یه یا نسبت به شخصی. کل که معنیش برای همون واضحه دیگه، یک مجموعه که اجزایی داره. جزئی هم همون جزئه که معنیش واضحه، یه یا نسبت به شخصی. ما باید ببینیم اینا به چی نسبت داده شدن که این تسمیه نامگذاری شده. خب عرض به خدمتتون که ما تو نسبت یه منصوب داریم، یه منصوبون الی داریم. مثلا تو رجلون تهرانی مثلا یه رجل داریم که منصوب ما، یه تهران داریم منصوبون الی هم. اینجا کلی و جزئی، کلی منصوب به کل، جزئی منصوب به جزئه. پس ما تو تعریف اینا میتونیم بگیم، حالا از جهت لغوی بررسی که بخوایم بکنیم، کلی یعنی المنصوب و الی کل، نه الی الکل، این دقیقه المنصوب و الی کل. یعنی کل چطور؟ مثلا تهرانی، تهرانی حالا علم تهران، یه چیزی مثال بزنیم علم نباشه، مثلا همین میگه مثلا فضلی، یعنی المنصوب الی فضل، چیزی که منصوب به یه فضلیه. اون فضل میتونه جنس باشه، میتونه نکره باشه، لا به شرطه یه چیز معین مشخص الزاما لازم نیست باشه. پس کلی المنصوب الی کل، جزئی المنصوب الی جزء. اینو داشته باشید. دوباره میگن اون تو بعدا مشخص میشه، یعنی اینو حالا مقدمتون گفتم جلوتر مشخص میشه، حالا اصلش تصویر رو بگیم بعد مشخص میشه چرا اینجوری دارم میگم. حالا ایشون بیان تصویر اینجوری بیان میکنه، میگن که کلی منصوب به کله. خب ما یک قاعده خیلی واضحی داریم که هر اعتباری حقیقی، عرفی، عقلی، هر جور حساب کنی تو هر موسمی به هر اعتباری به هر شکلی، اینو دیگه عقل و عرف و همه میفهمن توش محل کلام نیست که آقا بین منصوب و منصوب نره باید چی باشه؟ تغایر باشه. پس وقتی ما میگیم کلی یعنی الامر المنصوب الی کل، میتونه مصداق این امر خودش کل باشه؟ میتونه. اون قاعده رو گفتم جوابش نمیتونه است، درسته، ولی با یک کمی دقت میتونه. چطور میتونه؟ چون گفتیم اون منصوب الیه ما کل خاصی که نیست که، تو اجزای لغوی داریم بررسی میکنیم و المنصوب الی کل، یه کلی، یه کل، یا شنا عربی فکر می‌کنم، یا این یا فارسی بود یا عربی نبود، یه کل منصوب میشه به یه کل دیگه. چرا؟ چرا منصوب میشه؟ نسبت که به قول معروف امرش سهله، ان نسبه یعنی ارتباطی که عرف عقل تو یه موطنی بین دو شی میسنجه نسبت میده، میگه این منتسب به اونه، انتساب به عین احوین. بالاخره یه مسلمان شیشتنگ شیعه رو به یک کافر بیدی نسبت میدن. چرا؟ چون هر دو فوتبالیست هست مثلا. بالاخره یا این عاشق اون بده این حیثیت عرفی عقلی هرش بالاخره ارتباطی بشه عرف پسند باشه عقل پسند باشه فقط بالاخره تو این تصمیم هم عرف پسند و عقل پسندش باید رعایت بشه میشه 20 تومن مثلا ماست به دروازه مثلا بیم نسبت ببندیم بگیم مثلا به ماست بگیم مثلا دروازه ای بعد به اعتباری که هر دو سفیدن نه عرف پسند باید باشه عقل پسند باشه حالا تو آره دو جزئی رو به جزئی نسبت میدیم میگه فلانی مثلا زیدانیه اب نداره بحث تباین که تو باید تباین داشته باشه این بشه نسبت بدیه تباین عرفی یعنی این یه چیزه اونم یه چیزه نه اصلا ربطی نداره اینا فرق
نسبت
با هر چی هیچ فرق نسبت یعنی اصلا ربطی به هم ندارن نسبت اصلا تو نسبت نباید همه بشن شرطش عدم حمله
شرط لازم
هم
نسبت
عدم حمله
شرط لازم
هم یک نسبتیه نسبت نه فوق نسبته اتحاده هر موتنی شما چه حمله اول چه حمله شده اتحاده دیگه وحدت برای شرط اصلا شرط لازم حمل با نسبت تغایر داره حمل باشه نسبت میگه من نیستم نسبت باشه بمی... اگر شما بین
نسبت داره
نه ما نسبت لا به شرط نداریم
نسبت لا به شرط من میگم تو هم نسبت
نه ما تو
تو اتحاد
نه شما بین زید و ظرف نسبت وجود نداره که بین زید و ظرف نسبت وجود داره هیچ وقت نمیتونی ظرفو بگی ظرف منصوب به زید این جمله غلطه تو قاعده عقلی داریم بین نسبت منصوب و ظرف تغایر میشه و چیزی که بینشون تغایره یعنی اینا رو عرف دو تا داره می‌بینه عقل دو تا داره می‌بینه چجوری می‌تونی برای هم حمل کنی زید و ظاره بینشون نسبت نیست که زید عین ظاره
ذات رو
در ظاره لحاظ می‌کنه ذات رو در ظاره یعنی بس صفاتشون مترکب می‌بینین اون رو اصلا نداره اصلا اون رو نداره همین که ظاره با ما می‌بینیم حمل میشه چه کشف کنیم که توش ذات یعنی کشف می‌کنیم که متحده با زیده نه منسوب به زیده اون چیزی که منصوب به زید ضربه نه ظارف خب بین ضرب و ظارف هم یعنی تمامی اصولیا و آدبا قبول دارن بین ضارب و ظرف فرقه
اصلا نداره
این از یک فلسفه اینا علامه طباطبایی تا نهایه آورده دیگه میگه اصلا ضارب ماهیت نیست ضارب ماهیت مستقلی نه ضارب یه عنوان انتظاری چرا میتونیم تصور کنیم اون که عالم اثباته عالم اثبات امر سهله ثبوتا ماهیت در خارج زید هست و زر حالا یه بحث دیگه است عرض بخواد مرتون که این نسبتی که داشتم میگفتم پس به این نسبت شرطش عدم هم اصلا کاری با هم نداره یا نباید هم میشن اصلا خب ما میتونیم بله الکلی یعنی الامر المنصوب الی کل الجزی الامر المنصوب الی جزء این جاشیه که تو اصوله تو بحث مشتق تخصصیش دیگه در سطح کفایه و در سفارش یکم از فلسفیش هم همون اول نهایه خوندید دیگه اگه خونده باشید اون بحث همون علامه تو یه هفتش خط در همین زمینی مشتق اونجا بحث کنم از جهت فلسفه
هم نسبت هم
دیگه
هم نسبت
هم چیه قرارم تو زیرم واقعا نشستم علاجیش کنم ببینید نه آخه نسبت لا به شرط من استدلاج نشینم نسبت لا به شرط ببینید ما بین دو شی که به منصوب و منصوب الی باید تغایر داشته باشن خب این دیگه بحث فلسفیه ببینید شما وقتی میگید بین منصوب و منصوب الی تغایر باید باشه وقتی حمل میکنید یا حرف از اتحاد میزنید باید در حقیقت اون جهت تغایر رو اصلا نمیدونید و ملغا میکنید در اون رتبه ای که حکم به اتحاد میکنید تغایری نیست در رتبه ای که یک چیز رو به چیز دیگه نسبت میدید اتحاد نیست ممکنه یک شیء مگر تو حمل به ما یاد ندادن حالا به غلط یا درست ولی به ما یاد دادن که بین موضوع و محمول علاوه بر این که باید اتحاد باشه تغایری هم باید باشه ولی تذکر دادن برده که این تغایر در رتبه حمل احتساب نمیشه، تغایر جزء شروط و در سلسله علل حمله، یعنی باید بینشون تغایر باشه تا حمل و شعر نسخه لازم نیاد. بعد انسان بعد از این مرحله اون تغایر رو نمیبینه. اگر انسان تغایر رو در ذهنش لحاظ کنه نمیتونه حمل کنه، چون میگه دوتا همه میگه نه یکی هست. لذا طبق قول تحقیر اصلا حمل اتحادی نیست به نفسه. از یک
اتحاد تغایر
میشه زدان هم؟ آره آره آره. لذا ما وقتی میگیم من حرف از نسبت میزنیم، میشه دو تا چیزی که بینشون وحدت شما تو یک دید دیگه بینشون چیز قرار بدید؟ مگر اینو تو فلسفه خوندیم دیگه، الان حیوان بر انسان حمل میشه یا نه؟
حیوان بر انسان حمل،
حیوان متعارف دیگه، یعنی انسان حیوان حیوان بر انسان حمل میشه. خب الان حیوان بر انسان حمل میشه، الان بین انسان و حیوان اتحاده؟ تو اثبات دیگه اثبات ثبوت اثبات فاصل هست ثبوت دیگه. خب اگر بین همون خورما شما حمل رو کاشف میگیرید از اتحاد، چجوری جنس که جز انسانه با کل متحده، چقدر جز با کل متحد نیست؟ نه اینجا بحث چیگه خیلی مفصله، اینا بحث فلسفی، یعنی یه باب فلسفی نیست، چند تا باب فلسفی باید ما بکشتن بندن شما از سوالات جلسه تولید. خب الان بحث کجا رو ما یه بحث لغوی بشه. خب پس الامر المنصوب الی کلن شد، پس میتونه این امر مصداقش کل باشه، یه کلی به یه کلی منصوبه، میتونه مصداقش جز باشه، یه جزی به یه کلی منصوبه، تو جزی هم اینجوری میتونه مصداقش کل باشه، اون منصوب ما میتونه مصداقش کل باشه. خب اما اصطلاحاً این کلی و جزئی المنصوب الی ای کله، جزئی المنصوب الی ای جزء نیست، بلکه من کلو. ببینید کل و جز، حالا خیال کنید یه مسئله رو تو این شروع شمسیه داره، ایشون میگه که رابطه نمیتونی شما بین کل و جز اینجوری میگه، میگه نسبت بین کل و جز لا تکفیر. عبارت رو بخونم، ایشون میگه که صفحه 238 بله، لا شک ان اتصافهما یعنی کلی جزئی به هاتین الاضافه یعنی جزئیات کلیت لغویتین لا یکفی فی نسبت احدهما الی الاخر. صرف اینکه یه چیز کل و جز، کل جز این دوتا چون یه ارتباطی با هم دارن، میگه انقدر ارتباط کافی نیست برای اینکه نسبت بدی به هم، صرف ارتباط در حقیقت کل و جز کافی نیست که باید این هر چیزه از بخدمت که اشتباهه. اگر عرف پسنده ما نسبت میدیم دیگه، جز و کل نسبت میدیم، حالا این دیگه بستگی به عرف و عقل و اینا داره. حالا ما این یه حرفش نمیخوایم اشکال کنیم، کار نداریم، خیلی میخوایم اینو بگیم که آره میشه نسبت داد. حالا ایشون میگه نه، حالا میگه یه اضافه دیگه، حالا دیگه اون اشکال نداره، اونو میگم اون یه بحث دیگه ممکنه حالا کس قبول نکنه، ولی خوبی بحث ما اینه که علاوه بر این نسبت یه نسبت دیگه ای وجود داره، یعنی کلی امر منصوب به ای کلن یا جزئی امر منصوب به ای جزء نیست، بلکه کلی اصطلاحی یعنی المنصوب الی کله، جزئی یعنی المنصوب الی جزئه. خب حالا که اینجوری تفسیر میکنیم، اونی که من گفتم نه اتفاقا اونجا نکره هیچ ضمیری منصوب نیست، اون طبق اصل لغت بود گفتم، یعنی هر کلی میخواد باشه، چه کل خودش چه کل دیگری، اون مطلق بود. هر کلن دیگه یعنی ای کلن، آره این لغویه، تو اصطلاحی اخص میشه دایره، یعنی کله میشه المنصوبه، نه الا ای کله، الا کله الجوزی میشه المنصوب الا، آره تو السلام علیکم، الجوزی میشه المنصوب الا جزئه. خب حالا مصداق امر میتونه کل باشه تو کلی؟ نمیتونه دیگه. چرا؟ به خاطر همون قاعده گفتیم بین منصوب، من همون چیزی که اول گفتم نمیشه بین منصوب و منصوب الا، ایشون تو ذهن اصطلاحی کار کرد گفتم درستم، به خاطر اینکه وقتی میگیم المنصوب الا کله معلومه که منصوب ها چیه؟ جزء. وقتی میگیم الجزئی المنصوب الا کله، حیثیت خاص نه، یه منصوب داریم یه منصوب الیه، ما منصوب الیه جزء احسن، همین میخواییم بگیم دیگه، اب نداره به همین حیثیت نداره، نسبت به این داریم مقایسه میخواییم. المنصوب و الی کله نشون میده که منصوب ما جزئه، المنصوب و الی جزئه نشون میده که منصوب ما چیه؟ کله. تا اینجاش مشخص شد، پس معلوم شد که وجه تسمیه اصطلاحی انقدرش معلوم شد که اخص از وجه تسمیه، اخص از معنی لغوی، چون تو معنی لغوی منصوب ما میتونه تو کلی کل باشه یا جز، تو جزئی هم همچنین، ولی تو معنی اصطلاحی لحاظ شده که منصوب ما تو کلی جزئه، تو جزئی کله. خب حالا وجه تسمیه بیانش چطور میشه؟ پس تا اینجا گفتیم که تو اصطلاح کلی رو کلی میگن چون جزئیست، جز میباشد، جزئیست یه فارسی ها، جزئیست که منصوب است به کل خودش. جزئی رو چرا جزئی میگن؟ چون اونی که گفتم کلی رو چرا کلی میگن؟ چون کلیست، یه کلیه که منصوب به جزئشه. خب این کلیش، این اصل مطلب. اما توضیحش اینه که ما کلیاتمون چیه؟ عمده کلیاتمون اونه که خیلی مهمه، حالا بشمالیم جنس، فرد و نوع، اینا مثلا کلی، حالا عرض عام و خاص هم داریم، اینا ماهوی دیگه، اینا کلی هست، اینا کلی هست دیگه تو منطق بینو میگم جز، خب اینا فعلا کلی هست تو منطق دیگه، وجود مفهوم وجود، بله مفهوم کلی هست داره دیگه، تو منطق داره دیگه، اینا وجود دیگه، اون اذن نداره که فرد و فرد هم نداشته باشه یه چیزی، ما نمیخوایم این هر کلی که جنس و فصل داره که شاید مفهومش داشته باشه، مصداقش شاید نداشته باشه، یک گیرن مفهومش هم نداشته باشه، ما بالاخره کلیاتی داریم که جنس و فصل داره، به اعتبار اغلب افراد هم باشه کافیه، یعنی ولو بعضی کلیات جنس و فصل نداشته باشن ضرر به بحث فعلی ما نداره، چون بحث ما باید کسی هست. خب نگاه کنید تا اینجا این نتیجه رو گرفتید، مثلا ببین این حیوان، ناطق، انسان، یه لحظه خواهش بکنم سر بگیره بس، انسان، ناطق، حیوان، انسان، اینا مثلا کلی هست، این چیزی شکی توش نیست که اصطلاح میدونم میگن کلی دیگه، چرا بینم میگن کلی؟ چون اینا جزء هست. خب یعنی الامور الجزئیت، الامور الاجزاء التي تنصب الى کله. خب حالا کل اینا چیه؟ شخص خارجی. چجوری اینا جزء اونن؟ خب جزءشن دیگه، یکی جنسشه، یکی بستشه، یکی هم نوعشه،
شخص خارجی
ماهیت شخص خارجی، ماهیت نه وجودش. حیوان چرا جزءشه؟ چون جنسشه، حیوان جزء ماهیت نوعیت، اول از نوع انسان شروع کنیم، انسان چرا جزء زیده؟ چون زید مساویه انسان به علاوه عوارضه، درسته؟ ماهیت زید نه وجود خارجیش، ما وجود خارجیش میره تو فلسفه، ما بحث منطقی داریم فلسفه، نمیم وجودش هم بگی وجود زید مرکب از وجود انسان به علاوه وجود عوارضه، کلمه وجود اونجا فرق نمیکنه که ما وجود هستی بنیستم، میگیم ماهیت زید مساویه ماهیت انسان به علاوه ماهیت عوارض شخصی، پس این مرکب، این ماهیت انسان شد جزش، ماهیت انسان شد جزش. بعد عرض بخدمتتون که جنس و فصل چی هست؟ جزء انسان هست، جزء الجزء جزء وقتی جزء انسان شدن انسان هم جزء زیده پس جنس و فرد هم جزء زیده. پس این ستا کلی های ما خودشون جزء کلن جزء کلشونن، یعنی جزء انسان هم جزء زیده هم. به خاطر همین به کلی گفتن کلی.
یه
ما
حفظ مفهومی
دیگه
محبت
مفهومی ازش بود، یه مفهومی که
از
در و برای مفهومی داخل
این
مفهومی
داخل بشه مثلا مفهوم از برای همه. نمیدونم
اون یعنی چی،
اینجا
چرا افتیده؟ همین
مفهومیه
دیگه، این در واقعی شبیه
مثلا
کلی دوزیه، مثلا کلی فضایی مستاقی رو نمیفهمم. نسبتش سبوتن عرف نیدتن، یعنی نسبت خالی. ببین نسبتی که بین اجزای کل اینجوری بگیم، بین اجزای کل با کلی دیگر میتونه ارتباط عرف پسندی باشه، میتونه نباشه. الان بین انسان و حیوانات با بقر میشه ارتباطی عرف پسند نیست دیگه، نمیتونه باشه. یه جایی شما فرض کنید سه تا جزء یه کلی رو داریم، نمیخوایم به کلش نسبت بدیم، یه کل دیگه میخوایم نسبت بدیم، نه من حیث و انه و کل، به خاطر یه ارتباط مناسبتی که بینشون هست دیگه کاملا قابل تصور. منتها حالا مثال سال ذهنم نیست. خب اما سوال این از این کلی، اما جزئی رو چرا جزئی میگن؟ پس کلی خودش جزئه، این جالبه ها، کلی خودش جزئه، اما جزئی رو چرا جزئی میگن؟ چون کله، خود جزئی کله، جزئی مثل چی؟ مثل زید. چرا کله؟ چون تو زید مشتمل بر جنس و فصل و نوع و عوارض شخصی هست. منتها بعد ایشون میفرماد چرا آیا همیشه کلی جزئیه؟ میگه نه غالبا، یعنی فقط تو جنس و فصل و نوع این حرف سالم که بگیم اینا اجزاء زیدن، اما دو تا کلیه دیگه داریم آخه، عرض عام و عرض خاص. عرض عام و عرض خاص جزء زیدن یا عارض بر زیدن؟
باز میشه
ماهیتش اما مخلوط میگیریم، نهایت این که مخلوط از این ستاست. زید این ستا عوارض شخصی است. ما عرض عام و عرض خاص رو داریم میگیم، عرض عام عرض خاص باشه، عرض عام عرض خاص. ببینید الان این اعراض مثلا عرض عام و عرض خاص جزء زیدن؟ نه. ببینید عارض زید بخواد بشه خارج از ذات زیدن، ذاتیش که نیستن که، خود ذاتی مثل این که خلاف فرض ما چه چه ذاتی بیشتر نداریم که اب نداره. اون میشه عارضی که اولا عرض عام، حالا عرض عام نسبت به جنسش محسوب میشه. ببین عرض عام و عرض خاص اینا نسبت به ماهیت شخصیشون داخل در ماهیت شخصیشون نیستن. خب این به علاوه عوارض مشخصه، این عرض عام و عرض خاص میاد میشه جزء ماهیت زید،
جزء
زید
میشه
ماهیت زید. اینا که میگن کلی عرض عام و عرض خاص جزئیات نیستن، اونا جزء نیستن دیگه، جزء کل نیستن. میگن لازم کل هستن. ببینید انگار شما بگید تا حرارت نباشه آتش تولید نمیشه، یعنی امکان نداره حرارت رو از آتش جدا کنید. عدم انفکاک دلالت بر جزئیت اون غیر منفک نمی کنه. عدم انفکاک اهمه، میتونه یه چیزی از ایسی منفک نشه و معذاره جزئش نباشه. پس ما اینقدر میدونیم که این زید ماهیت زید خارجی امکان نداره بدون عوارض مشخصه محقق بشه. اما اینکه بخواد اینا جزئش باشن چه دلیلی هست؟
جزء چی باشه؟
جزء ماهیت شخصیه زید، همین
ماهیت ذاتیه، ماهیت
چیز نه، جزء وجودش که نیست، وجود بسیطه دیگه، وجودش بسیطه.
ما
اینه
میشونه ماهیت خودمون تولید کنیم؟
چرا؟
ما یه زیدی بگیم ما که مشتمل بر هم عرضیاتش با عوض مشخصه،
اون خلف لازم میاد. یعنی اون اگر شما اونی که فرض کردید عرض عام و عرض خاص، دیگه عرض عام و عرض خاص نیست، اون ذاتیه. ببینید شما دارید یه فرض میکنید، دو تا چیزی که من میخوام خارج کنم میگید داخل میشه، اشکال نداره، چیزی که داخل شد دیگه عرض میشه، عرض میشه ولی خارج. ذاتیات اصلا ذاتیات تو تعریف این خوابیده که داخله در ماست. ببینید
خارج نمیره،
ماهیت رو کار داریم دیگه، تو ماهیت کار داریم، ما تو خارج فهمیداش که نمیدیم، ماهیت رو کار داریم. ببینید ماهیت زید اصلا کار داریم تو نفس کلم چه خارج
چه نمیدیم، بس تو فضای اون معنا و مفهوم رو پوشیده باشیم. چون انسان مشتمل بر ایمان هست، لذا ایمان مثلا در واقع جز بشه به این معنا، بهش میگیم مثلا منصوبه لذا.
آره احتمال جز بند کن. پس ببین ما اگر بخوایم عرض عام و عرض خاص رو داخل در ماهیت شخصی زید بکنیم، خلف لازمه، یعنی عرض عام و عرض خاص رو نفهمیدیم. یعنی اون چیزی که تصور کردیم که داخل اون دیگه عرض عام و عرض خاص نیست، که چون تعریفش بس و آره اثباتش بمونه، تعریفش بده اصلا ما به چیزی میگیم عرض که خارج از ذات بشه. فرمایش
مولوی صدرا
نه اونجا صغرای قضیه تغییر میکنه. آره مصداق فقط. خب عبارت اینا قبل بفرمایید، ببینیم حالا اینی که ما از خارج گفتیم میشه بگردن عبارت بودشن. خب حالا اینو میخواستم بگم، حالا پس از این سه تاش جز شد، عرض آمرزه جز، آیا به تصمیه ضربه نمیزنه دیگه؟ نه، چون همین که از بین 5 تا 3 تاش غلبه ای که اینجا مطرح میکنه به اعتبار غلبه انواع نه افراد، یعنی این که از این 5 دسته کلی 3 دستش همینقدر که جزء بشه در وجه تصمیه کافیه. انسان که نوعه خودش جزء، چرا کل هم هست، منتها تو این حیثیت که با زید مقایسه میشه جزءه. اصلا برای همین جزئی اضافیه دیگه، چون خودش نسبت به زید کل جزئی، نسبت به حیوان کل جزء کلی.
پس بدون
از روی ستم شد دو تا نه دیگه. ببین همیشه باید قیاس رو بهش دست نزنید، یعنی اگر نسبت به یه چیزی تو بحث جزئی حقیقی و کلی حقیقی از 5 تا 3 تاش اگه بخواد بری سراغ جزء
راحت‌ترش بکنید، چون اینجوری میگه نسبت به جزء اهم از اضافی رو هم بذارید که 5 تاش هم شامل بشه، اما چون جزء اضافی نسبت به
باز بالاخره 2 تاش تو جزء حقیقی میمونه. آخه حیثیت رو نمیتونیم دستش بزنیم که بالاخره اون جایی که عرض اون معرض خاص کلی ساده رو براشون یا نه و چسمی ندارن اونجا ندارن دیم. چرا بهشون میگن کلی ندارن؟ ولی ضرر نمیزنه، چون همین که 3 دسته جزن یا نه غلبه شون و چسمی هست دیگه، و چسمی که من و چسمی گیر نداره دیگه. ولی و چسمی جالبیه، جالبش هم اینه که اینجا کلی یعنی جزء هم خودشون جزئی همون کلا اینجوری. دیگه همینجا فقط داریم، جای دیگه نداریم کلی و جزئی، یعنی میگه جای دیگه کلی و جزئی نام گذاری کرده،
اینجوری چیز برعکس داره، به ظاهرش برعکس.
آخه برعکس بود که برعکس
کردم که
برعکس بود کلی
زید کلی
بود. نه این عرف هم غلط برداشت میکنه. آخه طرف رفیق ما گفته بود، گفته بود این که میمیسن کلیات مفروضی غلطه، خصوصا جزئیات مفاتیح. همه مفاتیح نیست، برید ببینید. اینایی که جزئی، اونایی که منتخبن، اونا کلیات مفاتیحن. پسین هم که اشکال میکرد. خب حالا دقت بفرمایید. بیان تسمیت بالکلیه و الجزئی ان الکلیه جزء للجزئیه غالبا. گفتم غالبا و چیز کل انسان فانه جزء لذی. این با جمله فانه جزء لذی حالا عبارت بخونیم. خب این مشخص ولی حیوان فانه جزء للانسان و الجس فانه جزء للحیوان. یادداشت میشه کرد که و جزء الجزء جزء اون. پس الحیوان و الجسم اینا چی هست؟ اینا جزء زید هم هستن. منتها اگر ما بخوایم ببینید سه تا مثال دادیم، سه تا طولی انها. حیوان جنس انسانه، جسم هم جنس حیوانه. پس انسان جزء قریب زیده، حیوان جزء بعید زیده، جسم جزء ابعد زیده. اینجوری اومده جلو. مثال از ناطق از پس نزد اصلا ایشون، مثال از نوع و جنس از مثلا ناطق رو نیاورد اینجا. خب اینجوری زد. الان با این مثال هایی که زد مراد شارع از این که گفت ان الکلیه جزء للجزئی، اون جزئی منظورش حقیقی بود یا اضافی؟ سوال اینه که با توجه به این مثال ها اون ان الکلیه جزء للجزئی اون جزئی حقیقی یا اضافی؟ خب میگه فعلا جزء اون لذه ایسته که جزء اضافی میشه، جزء حقیقی نه. آره میتونه کلی باشه ولی
انسان
لذه ایسته که جزء نیست. چرا؟ ما دو جزء داریم. خب میگم این جزء، ما دو تا جزئی داریم، یه جزئی حقیقی داریم یه جزئی اضافی. منظور ایشون که میفرماد ان الکلیه جزء اون لیل جزئی، این جزئی منظور جزئی حقیقی یا اضافی؟
منظور
جزئی
حقیقی
نیستش، میتونه جزئی
حقیقی باشه.
پس منظور چی از جزئی؟ جزئی به نسبت
کلی. خب یعنی اب نداره این
بالاخره مصداق این جزئی جزئی حقیقی یا اضافیه؟ میگید اصلا دو تا احتمال از تو عبارت، یکیش اینه، یه احتمال دیگه هم هست. ببینید اگر ما بیایم بگیم ان الکلیه جزء للجزئی منظور جزئی همه، یعنی که ایشون کاری نداره که اینجا جزئی الزاما با جزئی حقیقی باشه، میتونه جزئی حقیقی باشه. اتفاقا با مثالش میسازه. چرا؟ چون یه جا مثال برای جزئی حقیقی میزنه، میگه جزء لذید، لذید چیه؟ جزئی حقیقی. بعد میاد میگه ولی حیوان فنه جزء للانسان، انسان که جزئی حقیقی نیست که، جزئی اضافی. پس از هر دو تا مثال آورده. پس اینا شاهد میشن که مراد از جزئی جزئی اضافی باشه، ببخشید اعم باشه. خب این مطلب یه اشکال داره، اشکال کوچولو اشکال نیست نه، یعنی یک مبعدی داره که مرادشون از جزئی اعم باشه. اونم این که الان بحثی که ما خوندیم، تعریفایی که ما خوندیم تا و بیان و تسمیه مربوط به کدوم جزئی داشته بحث می‌کردیم؟ از اول تا آخر بحث اصلا کلمه جزئی اضافی اینجا بحثش نیومد. خب بحث ما تو جزئی حقیقی بود. پس ایشون که می‌فرماد بیان و تسمیه بالکلیه برای جزئی، الف لام جزئی چه الف لامیه؟ اهل دیگه هستن. یعنی جزئی که حالا بحثش می‌کردیم. یه چرا؟ چون بی ربط میشه جزئی اضافی بخواد باشه. میگه آقا تا حالا هی به شما گفتیم کلی جزئی، کلی جزئی، منظورم جزئی حقیقی بود. حالا می‌خوایم وجه تسمیه‌اش و شینی مهمه، وجه تسمیه‌اش رو بگیم. یعنی وجه تسمیه جزئی حقیقی. بعد میاد ان الکلی جزئی جزء للجزئی. فضای بحث اقتضا می‌کنه که داره وجه تسمیه جزئی حقیقی رو میگه. لذا شما اگر بیاید بگید جزئی معنی اعمیه با مثال‌ها تناسب داره، میشه مقرر وجه تقریب، با فضای بحث دوره میشه مبعد. این از این بحث. خب بریم اون یکی احتمالا بررسی کنیم. اشکال نبود ها، فقط خواستم بگم این مبعدی هم داره. اگر بیاییم بگیم جزئی جزئی حقیقیه، خب فایده چیه؟ اشکال قبلی وارد میشه. یعنی میگیم با فضای بحث چیه؟ تناسب داره. بعد اون موقع اشکال میشه که پس ایشون چه ربطی دارن ارضی ول حیوان فانه جزء الانسان ول جسم جزء الحیوان، حیوان انسان که جزء حضیره نیست، ایشون از این مطرح میکنه چون باید بیرد بگه ول حیوان ول جسم ول انسان جزء اون لذیذ. خب اینو این اشکال، این اشکال رو میتونیم دفع کنیم. خب اینجوری دفع کنیم، پس اینجا اشکال مشخص شد. اگر بیاییم بگیم مراد از جزئی حقیقی با فضای وقت میسازه، ولی با دوتا مثال دوم و سوم نمیسازه، بی رفته اوه. جوابش اینه که بی رفت نیست، چون یه کبرایی بود در تقدیر گرفته، همونی خواستم یادش کنید با اون درست میشه. شون میخواد بگه حیوان و جسم، درسته که حیوان جزء انسان و جسم هم جزء حیوان، ولی جزء و جزءشون جزءه، نتیجه نهایی میشه که انسان و حیوان و جسم همه جزء زیدن. اون تا حالا با واسطه یا بدون واسطه، قریب و بعید. خب اگر اینجوری باشه پس بازم منظورش این دو تا مثال ها درست میشه. خب یه اشکال، یه سوال دیگه اینجا متوجه میشه که حالا که شما اینجوری درست کردید با کبرای جزء و جزء جزء و نتیجه گرفتید که این بند خدا میخواد بگه انسان و حیوان و جسم همه جزء زیدن، بحثم که جزئی حقیقیه، یه چیز هم شما میگم اصلا جزئی اضافی اینجا بچه اسمش مطرح نشه، ضرری نداره چون بحثم تو جزئی اضافی نبود. حالا اون بچه اسمش هر چی میخواد باشه باشه، همین باشه یا یه چیز دیگه، اصلا میخواد بگیم اینجا تو فضای بحث مطرح نیست. یه سوال اینجا پیش میاد، سوال اینه که خب چرا اینجوری گفت؟ می اومد می گفت کل انسانه ول حیوانه ول جسم فانه جو اجزاء لذی، مستقیم اینجوری حرف می زد دیگه. چرا اولا اومده گفته حیوان جزء لل انسان ول جسم جزء لل حیوان؟ ثانیا اون قاعده هم چرا ما باید از جیم مبارک خودمون بذاریم؟ می گفت جزء جزء جزء، ما می فهمیدیم که میخواد جزء حضیره رو بگه. جوابش اینه که اینو به خاطر این گفته که خواسته بگه این وجه تسمیه نه تنها تو جز بحثش تو جزی حدیثی ها دیگه داره پرانتزی استطرادی یه نکتی زهریفی به ما اثباته میده. میخواد بگید این وجه تصمیه رو من دارم در مورد جزی حدیثی پیاده میکنم ها، ولی به این وجه تصمیه در جزی اضافی هم پیاده میشه، چون شما هر جزی اضافی رو تصور کنید کله، هر کلی اضافی رو تصور کنید نسبت به جزی اضافی جزه. خیلی نشته خیاله میشه. پس من حیث المجموع به نظر میرسه که ما جزئی رو هم کنیم به جزئی حقیقی، بعد بگیم که این اشکالی که گفت چرا اینجوری گفته با جزء و جزء حل کنیم، و این سوال رو که چرا مستقیم نگفته فانها اجزاء لزید رو با این حل کنیم که خواسته یه نکته اضافی ترم به ما یاد بده که این وجه تصمیه نه تنها در جزئی حقیقی بلکه در جزئی اضافی هم نیاد. خیلی جالب میشه. خب فیکون الجزئی آره. فیکون الجزئی کل ان الکلی جزء الله.
نتیجه
جفتش دو شد و کلیت و شیء انما تکون به نسبت الی الجزئی. این کار خیلی خراب تا اینجا هر چی رشته بودیم کم بکن. یعنی این جمله، این جمله رو شریف سیالکوتی برداشت قطعی کردن از این جمله، حقم دارن، خیلی جمله ظهور یا صریح در اینه برداشت قطعی کرده که ایشون اصلا داره وجه تسمیه جزئی اضافی رو میگه، اصلا با حقیقت کاری نداره. خیلی جو عجیبه، ما حالا یا اعم نخواستیم درست کنیم یا بگیم جزئی حقیقی، این جمله خراب کرد بحثو. راست هم میگن، ببینید شعار شمسی اومده گفته کلیت و شیء انما تکون به نسبت الی الجزئی، این چه حرفی؟ ببینید نسبت جزئی اضافی، این تکونو رو من درست کنم، تو تکونو، تو تکونو نسبت جزئی اضافی درسته، یعنی این که ما چون رابطه بین کلی و جزئی اضافی، کلی و جزئی اضافی چه رابطه؟ یه رابطه تضایفه. شما الان از شما یه نفر بپرسه انسان جزئی یا کلی چی میگید؟ چطور شد که گفتید کلی؟ یعنی چه تصور قبل از اینکه جواب بدید چه تصوری کردید حرف بزنید؟ نه با افرادشون مقایسه نه، واقعا با یعنی با زید و عمرو بکر نگاه کردی گفتی کلیه؟ خصوص زید و عمرو بکر که نه، شما نگاه کردید این مفهوم قابلیتش چه برای کسی. ما وقتی به شما یه تعریف میدیم آقا مثلا میگیم این کلمه است یا نه، همین دیگه. ببینید شما تعریف نگاه میکنید، ما وقتی به شما میگیم که مثلا این کلمه است نگاه میکنید ببینید لفظ موضوع مفرد هست یا نیست، خب اینجوری نگاه میکنید بهش. حالا شما وقتی از شما میپرسن که کل آیا مثلا انسان کلیه، شما میگی انسان چیه، شما میگی کلی، میپرسن چرا این حرف زدی، میگی چون قابل استدلال بر کسی دیگه، این استدلال شما میشه. میگم زید جزئیه یا نه، میگی چی، میگی که بله، میگی چرا، میگی چون قابل استدلال بر کسی دیگه، همین دیگه، این استدلال تمامیه که اثبات کنی شما بگی این جزئیه یا اون کلیه. خب حالا وقتی میگی کلی، الان تو کلی، کلی حقیقی، آیا رابطش با جزئی حقیقی تضایفه یا نه؟ یعنی مثل ابوت و بنوت میمونن که مفهوم یکی بدون تعقل مفهوم اون یکی متصور نیست و متعقل نیست، یا نه رفتی ندارن تو مرحله اثبات و تصور، ما کلی رو مستقل میتونیم تصور کنیم. ظاهر اینه که تضایف نیست بینشون، چون ما وقتی میگیم کلی اب نداره، بس چسبی کار نداری، من فعلا به حمله شایی کار میکنم، چون این کلیه تو شایی نمتکنه به نسبه، این به نسبه دلیل جزئی داره به حمله شایی بررسی میکنه، با بس چسبی اینجا کار نداره، یه چیزی اضافه داره میگه. اینو میخواد مدد بگیره، کمک بگیره، یه مطلب رو بگیره به بس چسبی برسه، حالا فعلا تو سردانی. حالا توضیح بدم، میگه کلی، نمیگه کلیت و شی، نمیگه وجه و تصمیت بالکلی انما تکون، میگه کلیت و شی انما تکون به نسبت الجزی. یعنی شما یه چیز رو کلی میخوای بگیری، وقتی کلیت رو میفهمی، وقتی کلیت معنا پیدا میکنه که مقایستش کنی با جزی. اگر منظورش از مقایسه، مقایسه اثباتی باشه، یعنی رابطه کلی و جزی باید رابطه چی باشن؟ تضایف. دقت کنید، من ایشون وقتی میگه کلیت یک شی وقتی معنا پیدا میکنه تکون اثباتی، وقتی معنا پیدا میکنه که مقایسه بشه با جزئی، باید رابطهشون چی باشه از نظر بربر؟ تضایف باشه دیگه. انگار بگیم آقا بنوت وقتی معنا پیدا میکنه که ابوت تو تصور کنید. خب این یه مقدمه. مقدمه بعدی اینه که رابطه تضایف، تضایف رابطه بین جزئی حقیقی و کلی حقیقی، یا رابطه بین کلی اضافی و جزئی اضافی، یا رابطه بین هر دوه. قطعا رابطه بین جزئی اضافی و کلی اضافی هست. چرا؟ چون اسمش روش هستن. جزئی اضافی اینه باید مقایسه کنی با یه چیز، کلی اضافی اینه مقایسه وقتی میکنی با یه چیزی معنی پیدا میکنه. اصلا کلی اضافی رو ما قابل استدلال بر کسی بین، کلی اضافی اینه ما تحت هم جزئیات و اضافیه، جزئیات اینه ما فوق هم کلیون، همین. پس قطعا رابطه بین جزئی اضافی و کلی اضافی تضایفه. سوال، رابطه بین کلی حقیقی و جزئی حقیقی هم آیا تضایفه؟ نظر کسی؟ یعنی وقتی کلی معنی پیدا میکنه که شما با جزئی مقایسش کنید، اثبات دست تعقل ها، یعنی شما همین کلی رو وقتی تصور میکنی که جزئی رو تعقل کنی، میشه فهمید. اتفاقا ببین، میشه فهمید معیدش اینه، یه نفر که تازه اومده حوزه بیرسش بگه کلی اینه، اصلا یه نفر پیدا کنید که تا الان کلی جزئی رو نشنیده، میگه من یه اصطلاح میخوام بیای حوزه، یه اصطلاح جدید میخوام بیاد بدم، میگه چی؟ میگه تو حوزه ما تو منطق یه چیزی داریم میگن کلی، میگه کلی چیه؟ میگه مفهومی دونی چیه که مفهوم براش توضیح بدید، بگو مفهومی که میتونه بر افراد متعددی صدق کنه اون بهش میگن کلی. میگه فهمیدم، یه مثالم براش بزنید. اصلا نمیدونه که مقابل این کلی جزئیه، یعنی شما بدون اینکه جزء ببینید با افراد در ارتباطه، ولی مفهوم جزئی رو لازم نیست تعقل کنه، بلکه مصداق جزئی رو باید تعقل کنه، اونم به نحو اجمالی. میشه مفهوم کلی رو تعقل کرد بدون تعقل مفهوم جزئی؟ گرچه نشه مفهوم کلی رو تعقل کرد بدون تصور مصادیق اجمالی جزئی. مایه شما اینه دیگه، شما یه نفر کلی رو میگی اصلا جزئی نمیدونی چی، بگو جزئی چی میشه، چونم چی ظاهره دیگه تصور کنید. حالا باید دقت کنید شما، من دیگه اینو اینجوری به ذهن میرسونم، من خیلی مطمئن نیستم. حالا حالا بگو آره چرا این عقیده شون این رابطه بین جزئی هم، من میخواستم ثبوت خودمون بحث کنیم. حالا اینا که خودشون همینو میخوام بگم، میخواستم این حرف اینا درست یا نه. اینا میگن رابطه بین کلی اضافی و جزئی اضافی تضایفه، رابطه بین کلی حقیقی و جزئی حقیقی تضایف نیست. حالا چیه؟ گفتن ملکه و عدمه. حالا چیش بماند؟ ما فعلا میخواییم نتیجه بگیریم تضایف نیست. این برامون مهمه. وقتی تضایف نشد، کلیت و شیء انما تکون به نسبت الی الجزئی، اون کدوم کلیه که معنا پیدا میکنه با جزئی؟ کلی اضافی دیگه. اون کدوم جزئیه که معنا پیدا میکنه با کلی؟ جزئی اضافی. پس این بیچاره ها حق داشتن، اومدن از یعنی شریف و اینا محشین اومدن از این عبارت استفاده کردن که این رفته داره جزئی اضافی رو میگه. خب وقتی این شد اشکال، اشکالش واضحه دیگه. جناب شارعه شمسی بحث ما تو جزئی حقیقی بود، شما چرا پرید تو جزئی اضافی؟ اصلا اولا جزئی اضافی بعد من نکره، بعد اگر منظورت از کلیت و شیء متکونه به نسبت علی الجزئی کلیه حقیقی، حرفت غلطه، اصلا غلط داری میگی. اگر منظورت از کلیت و شیء کلیه اضافی، حرفت درسته، از بحث کامل خارج شدی، اشکال قویه دیگه. حالا من ادامه عبارتم میخونم دوباره داریم همین. فیکون ذلک، حالا شد برگردم، فیکون ذلک شی منسوبا الی الکل و المنسوب الی الکل کلی و کذلک و المنسوب الی الکل کلی و کذلک جزئیت شی انما هی بالنسبه الی الکلی. اینم همونه دیگه، ببین اصلا تعریف دو طرفی داره میگه، اینم باز با جزئی اضافی جدا میاد. فیکون منسوبا الی الجزء و المنسوب الی الجزء جزئی. این همون چیزه عبارت. اگر ما من تو قبل از کلیت و شیء عبارت از خارج توضیح دادم، مطالب توضیح دادم، قشنگ برای شما حل شد، تموم شد بحث، تموم شد. این کلیت و شیء خرابش کرد. خب آخرین مطلبی که میخوام اینجا بگم اینه که آیا ما میتونیم اینو دیگه خودتون فکر کنید، میتونیم این عبارت کلیت و شیء انما تکون و جزئیت و شیء انما هی بالنسبه اینا رو میشه یه جوری درست کرد که با این که قائل باشیم بین جزئی حقیقی و کلی حقیقی تضایف نیست؟ اگه قائل نباشیم اون جور کرده کاری نداره که، درسته میخواد بکنه خودش درسته. بیاییم بگیم با قبول داریم بین جزئی اضافی و کلی اضافی تضایفه، بین جزئی حقیقی و کلی حقیقی هم تضایف نیست، ولی این عبارت داره کلی و جزئی حقیقی رو میگه یا حداقل تمام رو میگه، خب تا عبارت درست باشه. نه این نمتحسونه شو چجوری معنا میکنید؟ هم... یعنی میگه کلی بودن یک چیزی، کلی حقیقی بگیریم چجوری درست میکنید؟ توضیح باید بدید. بگید کلی حقیقی بودن یک چیزی نسبت به جزئیه، یعنی چی؟ مثلا مفهوم مثلا انما تکونه به نسبت الی المصادیق اون موقع و کذاری که جزئیت و شیء نامینه بینید برال کلی مصادیق کلی معنی نمیده، یعنی یه جوریه نمیده. اما اگه بخواد اثبات کنه بازم اشکال بهش متوجه،
حالا کلیه اضافه
چطور؟ کلیه اضافه
هم به نسبت اون
محرم
میشه
بازم میشه تو جزئی اضافه کلیه اضافه مشکل نداریم. اگر
جزئی حقیقی
کلیه اضافه واضحه، آخه واضحه. اگر اهم بخواد بگه ها اون موقع بازم جمله غلطه، کلیه تو شیء نمتکونه به نسبت الی جزئی، اون موقع یه نفر میتونه حاشیه بزنه هازا مختص بالکلیه الاضافی، غلط. پس نمیتونی بگی علل اطلاق کلیه تو شیء به نسبت الی جزئی. خیلی اون رو بخواد بگی مثلا انگار تا قبل از وقت کلیت بشه شما یک تصمیم کلی بگی حقیقه تموم شد بعد داره به نصف میگه عبارت اینجوری بود. این ظاهرش این که تتمه استدلاله و تتمه بیان وقتی هست میاد این رو شکل میکنی. خیلی بحثه که مهمی تو این مشکل عبارتی داریم ما اینجا. ما از خارج مطلب صافه، یعنی معلومه که شما اهم چه جزئی حذفی چه جزئی اضافی بگیرید ها، چون رابطه جزء و کل بینشونه، جزء و به کل نسبت دادن، کلا به جزء هم دست بگیرید. خب اقولا این چند کندره این هم بخواییم این نیست که اینا رو داره بعد این اسکیل چی نیست باشه برای برد متن رو نمی کنیم چون متن بعد هم میاد فعلا شرح رو بخونیم. فمن اقول انه که قد عرفت ان الغرض من بل هذه المقاله معرفت و کیفیت اقتناس المجهولات التصوریت من المعلومات التصوریه. بگه فهمید غرض از وضع این مقاله اول اینه که بشنسی که چجوری ما مجهولات تصوریه رو از معلومات تصوریه بگیریم. یعنی هنوز وارد بحث تصدیقات نشدیم، فعلا بحث ما تو معرفه، تو شارح، قول شارحه به اصطلاح آقایی. کلمه اقتناس هم تو لغت عرب به معنی سیده، مثلا سید ماهی، سید نمیدونم هر سیدی دیگه، سید مثلا گوز، سید رو میگن اصلا. اینجا منظورش سید کردن این همونتون انسان سید که میکنه میگیره، یه استعاره یه دیگه، اقتناس همین سید کردن گرفتن. خب معرفت اینه که ما چطور میتونیم مجهولات تصوری از مرحوم تصوری بگیریم. بعد فرمات وحیه لا فوق تنمس دل جزئیات بل لا یبحث عنها فی العلوم لتغیرها و عدم انضباطها فلهذا صار نظر المنطقی مقصورا علی بیان الکلیات و ضبط اقسامها. تا اینجا بعدش چمونه بر بحث. فقط قبل از اینکه اینجا رو معنا کنم یه تحقیقی برای جلسه و انشاءالله داشته باشید میپرسن انشاءالله حتما که وجه تسمیه ذاتی به ذاتی چیه؟ دقت و پیچیدگی بحث اینجاست که وجه رسمیه ذاتی ها چند تا؟ سه تاست دیگه، جنس و فصل نوع. آره ذاتی کل و جنس و فصل مشخصه وجه تسمیهش چون داخل در ذات هم، اما نوع داخل در ذات نیست، عین ذاته. این رو چی تفکر بکنید؟ اینا خود منطقه رو آره نه داخل نیست، یعنی منصوبه، آره دیگه تغایره چون منصوبه منصوبه تغایره تو جنس و فصل مشکلی نداریم. ذاتی یعنی این چیزی که آخه تو کتاب منطقه قدما میگفتن اینو قبول کردن، مثلا ذاتی آن چیزی که داخل در ذات است میگفتن اون اشکال میکردن، پس نوع که نیست. ولی اون قرار تصاوم هم نوع هم آوردیم اسم دیگه، تو اسم گذاری گیر نداریم که این هم یه سوال بچه هست میگه یه مراجعه فقط تفکر میکنه. نه وش اصلا ذاتی رو قدما تعریف کردم به ما. خب میخوایم چیزی چرا این تعریف کردم اونشون هم بحث کردم. این را نگاه کنید ذاتی رو تعریف ذاتی کیه؟ شما رو شما چی تعریف کنه ذاتی رو؟ یه قبلی رو نه تعریف اصطلاحی اصطلاحا تعریف کن
ذاتی
چی؟ اشکال میدونی چیه؟ عرضی نه اصلا خارج عرضی نیست، ظاهر کنه عرضی هست. نه فعلا مقصد ذاتی و عرضی کلیه.
آره
تزهی که چی کنیم بگیم که از مقصم خارجه، مقصم کلیه، مقصم کلیه، کلی تفصیل که بزاسی عرضی کلیه نیم کلی فن کلی دیگه، هر کلی شما هر کلی دن رو میگه تفصیل که بزاسی هست نبه کلی چیه به چیه ببینید اشکال اینه که نوع ذاتی نیست، ذاته. اشکال همینه نوع ذاتی نیست، خود ذاته. این رو حلشون بده. خب اما اینکه که ما سره داریم از مقاله اینه که ما معلومه تصوری از مجهولات تصوری را از معلومات تصوری بگیریم. بعد می فرماید و یه ناشق تنسو بل جزئیات، این نه شما تلف اینجا نباید تلف شما خودت حرف نباید و هی لا توق تناسب جزئیات چون بحث منطقیه دیگه لا توق تناسب جزئیات اینو با جزئیات اخذ نمیشن یعنی چی؟ یعنی ما نمیتونیم مجهولات تصور میخواییم از مجهولات تصوری معلوم تصوری برسیم با یه بلجوزیات با یه واسطه و آلات دیگه یعنی جزئیات نمیتونن ما رو برسونن به مجهولات یعنی ما رو برسونن به معلومات تصوریه این همون قاعده معروفیه که میگن چی؟ الجزئیات لا یکون کاسبن ولا مکتسبه مکتسب نیستم مکتسبا چون اکتسبا خودش لازمه میتونستم میگن الجزئیات لا یکون کاسبن ولا مکسوبا میتونستم میگن الجزئیات لا یکون مکتسبن ولا مکتسبا حالا اینجور گفتم بچه‌شون چرا با اونجا رفتم با مثال حالا مبالغه اینو داره با مثال ولی بچه‌ها بچه‌ها رو مبالغه خیلی کردم الجزئیات لا یکون کاسبن ولا مکتسبن این عبارت هی لا توق تناسب الجزئیات هر دو شق قاعده رو میگه یه شقشو میگه اصلا کاسبیتشو داره نفی میکنه با مکتسبیت اینجا حرفی نداره مکتسبیت یعنی تو این عبارت ولی قاعده نسبت به هر دو جاری که آقا جزئی نمیتونه کاسب باشه یعنی شما نمیتونید از جزئی به یه چیزی برسید حالا اون چیز چیه؟ چه جزئی چه کلی؟ اونش فرق میکنه جزئی شما را جزئی نور به شما نمیده یعنی شما را راه گوش و راه بر نیست نمیتونه به جایی برسونه از یه فکری کل مکتسب نیست یعنی شما نمیتونید از یه چیزی چه جزئی چه کلی به جزئی برسید یعنی به عبارت دیگه نه قول شارحمون جزئیه نه در تصورات نه حجتمون در تصدیقات از اون بر نه معرفمون در حقیقت جزئیه نه نتیجه قیاس هیچ کدوم هیچ طرف رو جزئیه علتش چیه؟ علتش اینه که جزئی عرض به خدمت که ایشون نگفته علتشو دیگه شریف تو حاشیه به علتش اشاره کرده میگه چون جزئی یعنی اینکه همون تشخص جزئی ملازم تشخصه تشخص با احساس به دست میاد حالا ما حرف مولا صدر رو اینجوری نمی‌زنیم که ما مفهوم جزئی نداریم این نداشته باشیم بحث نداریم مثلا مفهوم جزئی داریم وقتی مفهوم جزئی داریم مفهوم جزئی زیده زیدو اگر کسی بخواد تعریف کنه مفهوم جزئی زید نمیتونه بگه پسر بزرگتر مشعباس این تعریف زید نیست چون ممکنه هزار تا پسر بر هزار تا پسرش صادقه نمیتونم بگه پسر بزرگتر مشعباسی که مثلا فلان و فلان و فلان و فلان و فلان و فلان و فلانه چون اگر اون نبود اون زید خارج نبود میتونست یکی دیگه باشه یعنی این هزار تا شما کلی رو به هم ضمیمه کنی جزئی به شما نمیده چرا؟ چون ضمه چون یعنی در حقیقت هیچ برهان و دلیلی نداریم که ما صد تا کلی جزئی رو ما بده چون اصلا جزئی سنخش متفاوت با کلیه جزئی حقیقی کلی مزیف نیست که با هزار تا کلی به جزئی برسید بگیم آقا هزار تا کلی نمیرسیم به جزئی اما 10,000 تا کلی رو به هم زمین بکنی ها یه هویی به جزئی میرسی نه آقا این رسی میگه به ترکستان هست این کلی این جزئی کلی همجوری بره 1000 میلیون تا کلی به هم زمین کن چجوری بخواد این جزئی دو تا مسیر متفاوت هست چرا؟ این مسیر که جزئی یعنی تشخص فقط به جزئی از طریق احساس میتونی برسی حواس ظاهره و باطنه مثلا این جزئی نیست لذا اونجا تعریفش رو حاضیت دیگه تعریف کلی جزئی حاضیته کدوم تعریفه؟ حاضیت حاضیت این تعریفش چیزه در حقیقت خود حاضیت به حمله اولی بخواد مقایسه بشه کلیه ولی اینجا منظور همون اصلا تعریف نیست برای تعریف حاضیت برای چی؟ یک مفهوم عنوان مشیره که من میخوام به واسطه این مفهوم
احساس
نه 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 اشتباه نشه بابا جزئیه به حمل اولی کلیه با حاضیت به حمل اولی راحت میشه اصلا جزئی قابل تعریفه جزئی هم کاسبه هم مکتسبه چون جزئی مفهوم جزئی کلیه اون جزئی که ما میگیم مفهوم جزئی کلیت، یعنی جزئی به حمل شایه، یعنی زی، یعنی این ماجی، یعنی این بیسکویت. نه تعریف میشه، نه کاسه من نباشه
مفاهیم
میشه، مفاهیم آره مثلا، نه مفهوم جزئی ها به حمل اولی. مفهوم جزئی به حمل شایه یعنی مفهوم این ماجیک،
مفهوم ماجیک کلی.
آره مفهوم ماجیک کلی، مفهوم این ماجیک اصلا نمیشه تعریف کرد، چون هر تعریف برای این بری کوتر کلیه.
همون میشه دقیقا هر کدوم یه حاضیت چست. مثلا زید رو میخوام تعریف کنم، مثلا میگم که پسره
حاضر انسان، بگو حاضر انسان. حاضر انسان اصلا تعریف نیست، شما به چیزی نرسیدی. ببین اصلا به چیزی نرسیدی، شما با یه
حاضیت میگم همون یه حاضیت چست.
تعریف نمیشه. ببین شما داری اشاره میکنی، تعریف نمیکنی که. اشاره کردن یعنی اینکه شما با هازا، یعنی میخوای اگر این سوال، اگر شما با هازا رو میگی طرف کور باشه میفهمه، دریافتی داره، جزئی براش مکتسب میشه.
نه
نه این کاشف از یه چیزیه. کسی که کور باشه شما بهش بگی هازا الحیوان و ناطق، بگی مثلا الحیوان هستا تعریف کلی انسانه، هذا الحيوان نوتا تعریف این انسانه. خب شو تعریف دیگه، هم جنس صفتش رو آوردم، هم عوضش کرد. طرف کور باشه، اگر طرف کور باشه، کر باشه، فقط عقل داشته باشه، هر چیزی نداشته باشه، عقل داشته باشه، میفهمه انسان حیوان نوتا رو، فهمش کار کنه. اما هذا انسان نوتا طرفی باید چیز باشه، کور نباشه حداقل. چرا؟ چون شما اگر کور باشه اصلا براش مکتسب نیست این جزئی. این نشون میده که با یه احساس بیرونی در ارتباطه. پس هیچ وقت نمیتونه جزئی مکتسب باشه، چه به جزئی دیگه. چرا؟ چون همه جزئیات تباین دارن با هم. این جزئی دوتاشون بیسکویت هن، ولی این یه جزئیه، اینم یه جزئیه. اگر شما یه چشم باشی ها اینجوری باشی، من این جزئی رو میبینم، اون جزئی رو دیگه نمیبینم، اینجوری باید بکنم که مثلا دوتاشو ببینم. هر کدوم حس خودشونو دارن. پس این جزئی، هر جزئی مباین جزئی دیگه، و مباین لا یعرف المباین. پس نمیتونه جزئی متصل به جزئی باشه. چرا جزئی نمیتونه متصل به کلی باشه؟ اینم که بچش واضح تره، بخاطر اینکه کلی صد تا قیدم بهش بخوره. اگر جزئی رو تعریف میکردیم به کلی مزیق به قیدن او قیودن خواستن میشد، ولی اصلا جزئی یه چیز دیگه است. طبق مبانی مولوی صدر که خیلی راحت تر قابل حله، این مبانی مولوی صدر رو دیدم سیال کوتی هم اشاره کرده، با اینکه این مولوی صدر رو نمیفهمن، ولی یه عبارتی بود که مبانی مولوی صدر میسازه که اونم اینکه اصلا جز رتبه کلی متعالی از رتبه جزئیه. یعنی انسان در اولین بهله جزئیات رو درک میکنه، بعد جزئیات که درک میکنه این جزئیات تجرید میشن از خصوصیات، نمیشن کلی، اینو قدم میزنن. بعد آمادگی پیدا میکنه نفس برای خلق کلی. این مولا صدر میگه قد قدما میگفتن کلی همون جزئیات تقشیر شده از تشخصات هست. مولا صدر میگفت اینجوری نیست، میگفت نفس بعد از اینکه تقشیر کردی هنوز نمیتونی، یعنی اون یک فرد مردد به یکی مبهمیه. نفس بعد از اینکه خلق کردی قدرت داره خلق میکنه کلی رو. عبارت سیال کتب خیلی من داشتن میخوندم تعجب کردم. این عبارت اینجوره بگه من امن الاحساس به جزئیات موجبون لان تستعد در نفس و لتیزان صبر کلیت علیها لا امن الاحساس به ها ادراک الامر کلی. خیلی عبارت اشاره بگه. حالا پس ببینید تا اینجا نتیجه گرفتیم که جزئی نه مکتسب به کلیه نه مکتسب به جزئیه. خب حالا چجوری دلیل بیاریم که این که بحث کتاب نمود که، حالا چرا جزئی نمیتونه کاسب باشه؟ تا اینجا نفی مکتسبیتش رو کردیم. چرا جزئی نمیتونه کاسب باشه؟ چرا؟ یعنی ما چرا میتونه از یه جزئی به کلی برسیم؟ خب بچش واضحه یا به جزئی؟ گفتیم چون دو سنخن. خب در حقیقت شما جزئی یعنی اصلا قابل صدق بر کسی نیست. چجوری میتونید با قابلیت عدم قابلیت صدق بر کسی به مفهومی برسید که قابل صدق باشه؟ یعنی متناقض میشه، خلف میشه. آره از جزئی به جزئی چرا نمیشه رسید؟ اون خلف اینجا پیش نمیاد. چرا از جزئی به جزئی نمیشه رسید؟ چون گفتیم اینا متباینن. جزئیات متباین، از مباین به مباین نمیشه. یعنی به عبارت دیگه هر جزی احساس خاص خودشو داره و معلول حواس خارجیه. آخه تو حمل اینجوری نیست. تو حمل مثلا انسانی که میذاره حیوان ناطقو، شما مثلا از دو تا کل، از دو تا کلی به یک کلی میرسی، به این کیفیت که هر دو که حالا مشکل قابل استفاده بر کسی رو ندارم، ولی این رسیدن به این انسان چون معلول حواس خارجی نیست، برهانی نداریم که باید از حواس خارجی به این انسان برسیم. میبینیم که با حیوان ناطق هم میشه بهش رسید، چون حالا مفاهیمه مثلا آره دیگه، اونجایی که چون برهان داریم میدونیم که برهان یعنی ثبوتایی که بررسی میکنیم، میبینیم چجوری ما جزئی رو ادراک میکنیم با حواس خارجیمون. من اینو میبینم ادراک میکنم. گفتم اگه کر و کور و حواس ظاهری و باطنی پنج گانه ده گانه من تعطیل بود، من که جزئیات رو ادراک نمیکردم که، به جز بشه میگیم، ولی کلیات باز ادراک میشد. نهایت اینه که ادراک جزئیات علل معدن برای کلیات، ولی علل معد توش خابیده. علل معد از جهت محضور عقلی ندارن که شما علل معد نباشن، چون از یه طریق دیگه مثلا برسید. من یه چیزی فقط اینم بگم بحثم میشه، این عرض به خدمت که چی میخواستم بگم، خودم آره اونم بگردم اتفاقا، ولی دو تا کلی با هم مباین نیستن ها. ها اینو خواستم بگم عرض به خدمت که بعضی اشکال کردن، گفتن آقا جون شما احساس به مرآت وقتی آینه رو میبینی از آینه به چی میرسی؟ به صورت. صورت از نگاه به آینه ولو عالیه، شما رو به نگاه به صورت میرسونه، یعنی سرت پایینه، سرت رو بلند میکنی به آینه نگاه میکنی، ولی شما رو به صورت میرسونه، پس یه جزئی شما رو به جزئی رسونه. بعد از یک طعم یک شیئی به تخیلش میرسی، از صورت اینا دارن نرم رو بزاری میکنن که ما از جزئی حالا نه میگم انا دیگه، شما میگید نمیرسی میرسی، مثلا از صورت حاصله به تخیل یک انسان میرسی. جوابش اینه که اینا ما مطلق رسیده که نقل نمیکنیم، که ما اکتساب به فکر رو داریم نقل میکنیم، خاصه و مکتسب در مرحله نظر و فکر رو تعریف نه، کلی فکر که چه تصدیقی چه تصوری، تعریف تصدیق تصور قیاس چیدن تو تصدیق. ما منظورمون از فکر و مفاهیم مفهوم به مفهومه، ولی شما از هزار تا جزئی به هزار تا جزئی نمیرید، از این جزئی به اون جزئی، از اون جزئی نمیرید. پس هر نقضی که ما پیدا کنید برای این، بعد از خیلی جزئی به خیلی جزئی میرسید، ولی اون رسیدن خارجیه. ما بحث ما رسیدن ذهنی و فکری و تعقلیه که این منتفیه. خیلی دیر شد، فقط اینو من عبارت تمومش کنم دیگه، نگاه کنید اون تموم شد، این قاعده تموم شد، قاعده مهمی بود و هیه لا توک تدن شده جزئیات بل لا یکستان ها فی العلوم لتغییره ها و عدم انضباطه ها. این بحث داریه داریه، فقط در جلسه بعد این بحثش اینه، بگم اشاره بدم، اولا ما این رابطه قبل بل و بعد از بل و بعد بسنجیم که این بل لای و پسن ها فی العلوم چه فرقی با قبل میکنه، که وجه اضراب چیه، وجه اضراب روش فکر کنیم. نه 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 اونجوری نیست، ظاهرش اونجوری، ولی این نکته ظریفی داره، ذات به کل علوم داره از منظور میگه نه اینجا به استدلال نگاه کنید، اصلا این نکته رو برای چی شاره شروع میکنه، اصلا غرض دلالت تصدیقی، غرض از آوردن این نکته به بعده که این صفت چیه، خودش گفته آخرش دیگه فلهازا صار نظر المنطقی مقصورا، یعنی میخواد بگه چراش بحث کلیات خمس، ما جزئیات خمس نداریم، بعدا میخونیم انشاءالله که جزئیات خمس هم داریم، ما جزئیات خمس هم داریم، ما فقط کلیات خمس نداریم که جزئیات خمس هم داریم. خب چرا پس کلیات خمس رو فقط بحث میکنیم؟ هازن حیوان جزئیه، هازل حیوان، هازل ناطق، هازل انسان، هازل ظاهر، هازل ماشی، اینا جزئیات خام هستن. باور کنیم قشنگ دارید. تو چرا بحث نمیشه؟ ایشون اونو میخواد بگه. قبل از بل و بعد از بل آیا دو وجه برای بحثش نمیاره یا یه وجه؟ این وجه ادراک رو کنید یکم از تغییرها و عدم انضباط ها. این هم بسته کنید بحثش انشاءالله جلسه بحث و ربما یقال دیگه اون فلکلی از آن رسول وارد بحث میشه نشان این هم دیگه بیشتر بخونیم اون وجه رسمی این ذاتی رو هم بسته کنید اینه چون که خیلی بحث داره تا جنس مطالعه کنید ده دیگه از